بنده محمد حسین امیدی هستم و به نمایندگی از همکارانم امروز در بازار تهران با کلی آرزوی خوب برای همه شما در کنارتونیم تا حوالی ساعت 11:40. لطفاً تنهامون نذارید. ۲۶ روز از مهر ماه 1400 رو پشت سر گذاشتیم و ما امروز هم در کنار شما هستیم برای اینکه همراه با هم بررسی کنیم بازارهای مختلف مالی رو. با ما در بازار تهران لطفاً در ارتباط باشید و در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه نظرات خودتون رو با همون به اشتراک بذارید. راه ارتباطتون با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094. و ما آنچه در برنامه امروز میشنویم: آخرین قیمت‌ها در بازار سکه، طلا و ارز همراه با آقای کشتیارای. تحلیل وضعیت امروز بازار سرمایه همراه با نیما میرزایی. تازه‌های اقتصادی با خانم معززی. نگاه روز امروز در خصوص شورای رقابت. و گفتگو در خصوص وضعیت بازار خودرو و صنعت خودرو با یکی از نمایندگان مجلس. بخشی رو هم الان فکر می‌کنم دو روزی هست که آماده کردیم برای شما با موضوع ورشکستگی یکی از شرکت‌های هواپیمایی ایتالیایی که امیدوارم امروز فرصت بشه و تقدیمتون کنیم. یازده و چهار دقیقه.
بازار تهران. بازار تهران، برنامه علمی آموزشی و کاربردی بازار تهران
به مدیر مسئولی گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری
و صاحب امتیازی شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. شنیدن این برنامه
محدودیت سنی ندارد.
بازار تهران. بازار تهران.
در کنار همه بخشایی که به شما اعلام کردم تلاش میکنیم سواد مالی رو هم در بازار تهران ارتقا بدیم.
سلام، مهسا صادقی هستم، مدرس و پژوهشگر آکادمی هوش مالی و در این برنامه میخوام در مورد سواد مالی دانشجوها با شما صحبت کنم. دانشجویی کنار همه خاطرات و سرخوشی‌هایی که داره، مسئولیت‌ها و وظایفی که داره، گاهی اوقات امکانات ویژه‌ای رو هم در اختیار ما قرار میده. یکی از این امکانات ویژه وام دانشجوییه. وامی که نسبت به وام‌های دیگه شرایط دریافت راحت تری داره، درگیری‌ها و دوندگی‌هایی که وام‌های دیگه دارن رو نداره و از همه مهمتر هزینه مالیش هم نسبت به وام‌های دیگه ممکنه که خیلی کمتر باشه. این یه امکان ویژه رو برای رفاه دانشجوها فراهم میکنه. همین ویژگی وام دانشجویی باعث میشه که خیلی ترغیب بشیم که بخوایم از اون استفاده بکنیم و با توصیه دوست و همکلاسی و پدر مادر راه میافتیم دنبال دریافت وام. اما ممکنه این کار به جای بالا بردن سطح رفاه ما آسیب زننده هم باشه. آسیب اونجای اتفاق میفته که ندونیم وام رو برای چه کاری میخوایم. همین که گزینه خوبیه و حیف اگه نگیریمش، راه میافتیم دنبال وام. وامو میگیریم، میذاریم توی یک حساب بانکی و خورد خورد برای امور روزمره ازش استفاده میکنیم. با این کار ما پولی رو که الان خیلی نیاز بهش نداشتیم گرفتیم، خرجش کردیم و در آینده از درآمدمون باید اقساطش رو پرداخت کنیم. درآمد آینده‌ای که ممکنه اون زمان خیلی بهش نیاز داشته باشیم. توصیه‌مون اینه که برای دریافت وام با فکر و برنامه‌ریزی پیش بریم. قطعاً به خاطر شرایط مناسبی که این وام داره، گزینه خوبیه برای استفاده. اما استفاده اون برای کالاهای مصرفی اصلاً پیشنهاد خوبی نیست. یکی از مناسب‌ترین پیشنهادها در این حالت سرمایه‌گذاری این وامه. درسته که این مبلغ خیلی زیادی نیست، اما سواد مالی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری رو پیش روی بچه‌ها می‌ذاره که با همین میزان کم هم با دانش کافی میتونن توی این گزینه‌ها شرکت بکنن و سود به دست بیارن. ممنونم که با بخش سواد مالی بازار تهران همراه ما بودید.
یازده و هفت دقیقه بریم سراغ بازار سرمایه. سلام به نیما میرزایی.
سلام، روزتون بخیر و خدمتتون هستم.
ارادتمندم، بفهمید از آخرین وضعیت بازار آقای میرزایی.
امروز در واقع وضعیت شاخص نسبتاً متعادل هستش. شاخص کل 0.13% منفی شده، شاخص کل هم وزن در واقع منفی بیشتری خورده، 0.96%. نگاه به تابلوی معاملات که میندازیم، در واقع سهم‌های شاخص‌ساز تونستن که وضعیت شاخص رو حفظ بکنن، ولی عمده سهم‌های بازار و بالاخره سهم‌های کوچیک بازار امروز رو هم منفی سپری می‌کنن.
عجب.
و پیش‌بینی میشه این روند ادامه داشته باشه.
و به طور کلی بازدهی بورس در ماه‌های اخیر منفی بوده دیگه، درسته؟
نسبت به قله 1580 که توی شهری بر ماه رسید، یعنی در یک ماه گذشته منفی بوده، ولی نسبت به کف خرداد ماه که 1,100,000 واحد بود رشدی رو در شاخص داشتیم. حالا این به این معنی نیست که پورتفوی سهامداران خود از این رشد منتفع شده باشه، ولی به هر حال از نظر شاخص نسبت به خرداد ماه وضعیت بهتری داریم.
و در این مدت جای بهتری برای سرمایه گذاری وجود داشته؟
بله، تو خود بازار سرمایه هم میشه در واقع صندوق‌های درآمد ثابت رو بهشون شیفت داد.
نه، منظورم مقایسه بازار سرمایه است با مثلا طلا، سکه، ارز. آیا اونها بهتر بوده وضعیتشون؟
به نسبت بهتر بوده، یعنی در یک ماه گذشته ریزش شاخص خب بیشتر بوده، اما باز هم نسبت به در واقع بخوایم کف شاخص محاسبه بکنیم، وضعیت بورس نسبت به ارز بهتر بوده، رشد حدود 25% رو تونسته ثبت بکنه.
بسیار خوب. من الان دارم نگاه هم میکنم، همه بازارهای مالی در هفته سوم مهر ماه 1400 بازدهیشون منفی بوده. طلا، سکه، دلار و بورس که در مورد بورس مفصل آقای میرزایی صحبت کردن. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. این مثلا مردم در واقع فکر میکنم با توجه به اخبار برجامی که داره مخابره میشه، نگرانی ریزش قیمت دلار رو دارن برای سرمایه گذاری های خودشون. حالا راجع به این مبحث میتونیم سر فرصت صحبت بکنیم که این لزوما بد نیست.
بله، تا باشه از این نگرانی ها دیگه، انشالله که ریزش دلار رو ببینیم. ممنونم آقای میرزایی.
زنده باشین، خدا نگه.
اینجا بازار است، برنامه ای از رادیو تهران.
در این لحظه در جریان دنیای اقتصادی باشید.
در جریان
از پراکندگی نظرات اقتصادی دولت نگران هستم.
قبلا هم عرض کردم پاشناشیل دولت جناب آقای رئیسی اقتصاد است.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس.
اینکه بزرگانی در حوزه اقتصاد را در کنار هم جمع کنیم بسیار پسندیده است. مهمتر از آن هماهنگی تیم و سرداشتن آن است. جسارتاً ریاست محترم جمهوری تصریحاً اعلام کنند مسئولیت اقتصاد کشور با کیست هرچند شفاهن و تلویحن اعلام کردند. راهبردها، خط مشی‌ها و نقاط کلیدی اقتصاد کشور را چه کسی تبیین می کند؟ اجازه می خواهم اعلام کنم به شدت از پراکندگی نظرات آقایان و عدم تعیین مسئول حوزه اقتصادی نگرانم. ما و مردم منتظریم مجموعه جامعی از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، اقتصادی و تولیدی را بشنویم. این پراکندگی‌ها و سردرگمی‌ها بلا تکلیفی را به بازار حاکم خواهد کرد.
در جریان رمزارز ملی در آینده به طور آزمایشی راه اندازی می شود.
یکی دیگه از موضوعاتی که امروز مطرح شد موضوع رمزارزها بود.
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی.
با توجه به اینکه خب در سطح دنیا موضوع رمزارز، چه رمزارز ملی و چه سایر رمزارزها جز موضوعاتی است که در سطح دنیا مطرحه، اون هم مقرر شد که با همکاری کمیسیون کارگروهی تشکیل بشه و رو این موضوع کار بشه و موضع بانک مرکزی و موضع کشور به طور کلی در این باب شفاف بشه که همه تکلیف خودشون رو بدونن. یکی از موضوعاتی که انشالله در آینده راه اندازی آزمایشی خواهد شد موضوع رمز ارز ملی خواهد بود که در حال حاضر در بانک مرکزی در حال بررسی هست. امیدواریم ضوابط اون در شورای پول و اعتبار بتونه نهایی بشه و به صورت آزمایشی که تعداد بسیار محدودی از کشورها این کار رو به صورت آزمایشی شروع کردن، انشالله ما هم در کشور.
در جریان با گران فروشی لوازم خانگی تولید داخل برخورد میکنیم.
افزایش قیمت ها دو نوعه، یکی گرانیه، یکی گران فروشیه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
گران فروشی رو حتما باش مقابله میکنیم، ولی بعضی از گرانی ها، مثلا یکی از بعضی از قطعات ممکنه با واردات تامین بشه و قیمت دلار بالا پایین بره یا یه سختی وجود داشته، این مورد من به همکاران در واقع سپردم که به طور دقیق بررسی بکنن که افزایش قیمت این در واقع علتش دقیقاً چی بوده. احتمالاً امروز با یه جلسه دارم با همکاران گزارش خواهند داد. اگر ما به این نتیجه برسیم که افزایش قیمت‌ها در واقع توش یک ضوابطی رعایت نشده، حتماً باش در واقع به نوعی به گونه‌ای تعامل خواهیم کرد که اصلاح بشه.
در شریان بمانید.
برای ارتباط با بازار تهران پیام کوتاه ارسال کنید به شماره 30094. اما حالا بریم سراغ سکه، طلا و ارز. سلام میکنم به کارشناس این بخش از برنامه، جناب آقای کشتیارای. سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای امیدی. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب آقای و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران و در خدمتتون هستم با گزارش از این بازار. در خدمتتون
ارادتمندم.
خب امروز قیمت اونس جهانی بعد از دو روز تعطیلی این بازار به 1764 دلار رسید که 4 دلار به طور متوسط به نسبت روزهای گذشته کاهش قیمت داشته. البته در شروع معاملات نوسان 4-5 دلاری رو داشته. هر اونس طلا از 1767 دلار تا 1772 دلار در نوسان بوده و این نشون میده که امروز ما این نوسانات 4-5 دلاری رو روی قیمت طلا در بازارهای جهانی خواهیم داشت. قیمت هر اونس نقره هم با 1 سنت افزایش به 23 دلار و 41 سنت رسیده. در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت ارز که در دو روز گذشته اتفاق افتاده، قیمت ها با کمی تعدیل همراه بوده. با آخرین نرخ انواع سکه و طلا به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 11,200,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 11,520,000 تومان، نیم سکه 6 میلیون تومان، ربع سکه 3 میلیون و 500 هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2 میلیون و 200 هزار تومان تا این لحظه داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم که دیروز تا 4 میلیون و 970 هزار تومان افزایش پیدا کرده بود، امروز در این لحظه 4 میلیون و 918 هزار تومان هست و هر گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات طلا 1 میلیون و 135 هزار تومان. این آخرین وضعیت بازار طلا و سکه. قیمت دلار هم در بازار در صرافی های ملی 26542 تومان، یورو 30400 تومان و درهم امارات هم 7350 تومان در صرافی های ملی شروع داد و ستدشون بوده که فکر میکنم که البته با این قیمت هایی که الان اعلام کردن به نسبت دیروز با کمی کاهش هم راه بوده که تأثیرش رو روی قیمت طلا و سکه هم کاملا مشخص بود.
آقای کشتیره، از قیمت آزاد دلار هم مطلع هستین؟
بله، قیمت دلار بازار آزاد در حال حاضر 27160 تومان هست و یورو هم 31480 تومان و درهم امارات هم 7460 تومان.
بسیار ممنونم از شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30094.
شورای رقابت به عنوان مسئول اصلی قیمت‌گذاری خودرو آماده دور جدیدی از تغییر می شود. با پایان یافتن دوره 8 ساله کنونی، به زودی رئیس و اعضای شورای رقابت از سوی دولت معرفی خواهند شد. رضا شیوا، رئیس فعلی، کار خود را از پاییز 1392 آغاز کرد و چند روز قبل رسماً از پایان فعالیتش در این شورا خبر داد. شیوا جایگزین جمشید پژویان شده بود که حدود 4 سال در این سمت قرار داشت. برای نخستین بار در دوره پژویان، شورای رقابت به قیمت گذاری خود را ورود کرد. فرمول قیمت گذاری شورای رقابت از همان ابتدا با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو مواجه شد. جدا از نقد اساسی به ماهیت قیمت گذاری دستوری، بسیاری می گفتند فرمول شورا به گذشته نظر دارد و امکان کشف قیمت روز خودرو را ندارد. شورای رقابت بر اساس تورم بخشی صنعت خودرو قیمت نهایی را تعیین می کند. با توجه به شرایط تورمی، نتیجه اعلام قیمت بر اساس تورم قبلی، مثلا محاسبه قیمت خودرو تابستان بر اساس تورم بهار، زیان خودروسازان است. در شرایطی که امیدهایی برای تغییر رویه شورای رقابت در دوره شیوا وجود داشت، اما در 8 ساله اخیر نیز تغییر ساختاری در نحوه قیمتگذاری ایجاد نشد. تداوم شیوه غلط گذشته باعث افزایش قابل توجه فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار شد، موضوعی که موجب شکلگیری رانتی بسیار گسترده در این بازار شد. در سالهای گذشته در روز ثبت نام، وقتی سایت خودروسازان برای فروش باز می شد، به دلیل تقاضای بسیار زیاد سایت از دسترس خارج می شد و بسیاری از متقاضیان واقعی دست خالی می ماندند. رضا شیوا از 1.5 سال گذشته و برای جلوگیری از حضور دلالان، فروش خودرو بر اساس قرعه کشی را آغاز کرد. این طرح شورا نیز راه به جایی نبرد و نه تنها فاصله قیمت کاهش نیافت، بلکه حتی خرید و فروش خودروهای عرضه شده کارخانه‌ای در بازار نیز متوقف نشد. در روزهای پایانی فعالیت این دوره از شورای رقابت، تمامی بازیگران بازار از شرایط ناراضی هستند. خودروسازان با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و دولت معتقد است باید با اقدامی فوری شرایط بازار را تغییر داد. شیوا در آخرین نشست خبری خود به عنوان رئیس شورای رقابت پاسخ انتقادات را اینگونه داد: در کشوری که تورم 50% است و همه چیز گران می شود، طبیعی است قیمت خود را افزایش یابد. حالا باید دید با آغاز دوره جدید رویکردها نیز تغییر خواهد کرد یا همچنان سیاست غلط قیمت گذاری دستوری ادامه می یابد.
خیلی خب، بریم سراغ بحث بازار خودرو همراه با جناب حجت الله فیروزی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس.
بحث روز.
جناب آقای فیروزی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه و توفیقی است برای بنده خدمتتون باشم. دقایقی البته من ابتدا عرض کنم خدمت آقای دکتر ستاری هستیم، داریم بازدیدی داریم از مرکز فناوری پردیس و با تعدادی از دوستان عضو کمیسیون اونجا هستیم. عذرخواهی میکنم یکم تاخیر شد در اتصال که بتونم خدمتتون.
اختیار دارید. سلام برسونید به دکتر ستاری. جناب فیروزی، در مورد بازار خودرو و صنعت خودرو حرف برای گفتن بسیاره و خبر بسیار منتشر میشه. در تازه ترین اظهار نظر وزیر محترم سمت در خصوص حذف قرعه کشی خودرو در سال آینده صحبت کرده بودن و خب برای مردم مهم هست که نظر نمایندگان رو هم در این خصوص بدونن. آیا اگر بنا باشه تغییری در بازار خودرو و صنعت خودرو ما اتفاق بیفته، مثل مثلا حذف قرعه کشی یا آزادسازی قیمت، این بر عهده وزارت سمت یا اینکه مجلس باید در این خصوص تصمیم گیری کنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم مجلس ابتداءً اگر جایی نیاز به قانون گذاری نباشه ورود به قانون گذاری نمی‌کنه، چون اصل در این است که مجموعه اجرایی بتونن خودشون وظایف ذاتی خودشون رو انجام بدن و بازار رو تنظیم کنن، قیمت ها رو متعادل کنن، کیفیت رو بالا ببرن، چون این هم یک اصل عقلی هست و هم یک مطالبه مردمی. ولی خب بعضی وقتا ما میبینیم که مسائلی پیش میاد و امکان کنترل از دست دولت ها خارج میشه یا اینکه جاهای ضرورت های ایجاد میکنه که ما بتونیم مجبور بشیم قانون گذاری کنیم.
بله.
اساساً فل بدایه نه. الان به نظرم میاد اون چیزی که در حوزه خودرو مطرح هست این است که ما تقاضای خودرو تو جامعه بیشتر از تولید و عرضه هست و در حقیقت چون خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده و خیلی از افراد به خاطر اینکه ارزش پولشون رو حفظ کنن رو آوردن به سمت اینکه خودرو خریداری کنن و بعد با فروش اون بتونن منافعی را کسب کنن. عملا با این شیوه اونهایی که مصرف کننده واقعی خودرو هستن خیلی وقتا با قیمت منطقی و قیمت مناسب نمیتونن خودرو رو به دست بیارن. از این جهت بازار آشفته شده، فاصله بین قیمت کارخونه و قیمت بازار، یعنی حاشیه بازار، قیمت در حقیقت فاصله زیادی هست.
و چه باید کرد برای حلش؟
خب من شورای اسلامی دو تا ایده داشت که ایده واردات خودرو که الان همین الان محل بحث است، دیروز بعد از ظهرم با حضور وزیر محترم صنعت و معدن تجارت و تعدادی از صاحب نظران حوزه خودرو جلساتی ما داشتیم، جلسه مفصل چند ساعته‌ای داشتیم در کمیسیون صنایع و معادن
و نتیجه
یک ایده واردات خودرو هست برای تنظیم‌گری، البته به سازوکار مناسبی که ارز از کشور خارج نشه.
بله.
یک مدل دیگه هم که توی کمیسیون ما داریم روش کار میکنیم مدل عرضه خودرو در بورس کالا هست که با یک سازوکاری که افرادی که منحصرن مصرف کننده هستن و خودروی ندارن بتونن خریداری کنن که بازار رو تنظیم کنیم. البته وزیر محترم سمتم الان برنامه مفصلی توی تولید و افزایش تولید و بالا بردن کیفیت دارن که به نظرم میاد این مدل هم خیلی میتونه کمک کنه.
یعنی همین شرایط خرید خودرویی که الان داریم 90 پلاک به اسمت باشه و مواردی از این دست رو اعمال کنیم منتها در بورس.
در بورس اون مطرح هست، ولی خب وزیر محترم صنعت، وزیر جدید، برنامه ای تدارک دیدن که در حقیقت بتونن تولید را افزایش بدن و ظرف یکی دو سال بازار داخلی در حقیقت پاسخگو باشه. ولی اون چیزی که الان مشکل اساسی جامعه است، نیاز فعلی جامعه به اعتقاد ما با واردات مدیریت شده امکان در حقیقت تنظیم هست و این تنظیمگری اون چیزی که مد نظر
بله.
چون صنایع است و
خب سرانجام این واردات چی شده الان آقای فیروزی؟ خب
الان یک دو تا ابهام، یعنی مصوبه از مجلس گرفتیم، یعنی تصویب شده به شورای محترم نگهبان ارسال شده جهت تایید، چون به مصوبات مجلس تایید شورای محترم نگهبان برسه. شورای محترم نگهبان الحمدلله ایراد قانون اساسی یا ایراد شرعی به مصوبه نگرفته، منحصرا دو تا ابهام مطرح کرده که ما این دو تا ابهام رو برای شورای نگهبان توضیح بدیم و تفسیر کنیم که انشالله مجددا به تصدیق برسه.
بله. یعنی متفاوته با اون موضوعی که پیشتر خبری شده بود مبنی بر اینکه اونایی که خودرو صادر میکنن میتونن خودرو وارد کنن.
نه، همون مصوبه هست، همون، یعنی سه تا سازوکار هست، یکی صادرکنندگان خودرو، صادرکنندگان قطعه و کسانی که عرضی در خارج از کشور دارن.
پس چیش جدیده آقای فیروزی؟
همین بحثی است که الان توی کمیسیون مطرح.
چیش جدیده؟
منحصرا اون بحثی که الان مطرح هست این است که بانک مرکزی میگن چون این که بگیم عرضی باشه که در تعهد متعهد به دولت نباشه، از اون عرض امکان داره قاچاق عرض صورت بگیره از داخل کشور. اعتقاد دوستان و کارشناسان بانک مرکزی این است که کسانی که میخوان خودرو از خارج بیارن، حتی اگر ارزی هم در خارج از کشور دارن، باید منشأ ارز رو مشخص کنن و این تعیین منشأ ارز موضوعی است که دیروز بحث شد و امیدواریم انشاءالله این ابهام ما به زودی توی کمیسیون رأی‌گیری کنیم و به صحن بیاد و نهایت به مجمع به شورای محترم نگهبان به تصویب بشه و واردات مدیریت شده خودرو انشاءالله انجام بشه.
برخی از کارشناسان خودرو آقای فیروزی میگفتن ما پیش از این هم ممنوعیت واردات خودرو به شکل قانون نداشتیم و خود وزارت سمت بوده که همچین تصمیمی گرفته بود. اینو شما تایید میکنید؟
نه، ما در حد واردات، یعنی در حد ممنوعیت قانونی نداشتیم، ولی با توجه به محدودیت های ارزی که به شرایط فعلی کشور و به خاطر وضعیت در حد تحریم ها داریم، به نوعی مصوبه سران قوا تعدادی از کالاها رو وارداتش ممنوع کرده بودن که خودرو هم یکی از اونها بود.
الان مصوبه مجلس قرار اون مصوبه سران قوا
قرار اون رو در حقیقت به نوعی تعدیل کنه.
تعدیل کنه اون رو.
بله، تعدیل کنه.
بسیار خوب، پس مردم میتونن منتظر واردات مدیریت شده خودرو باشن به امید تعدیل بازار. انشاءالله
داریم با این هدف پیش میریم، تا الان مشکل خاصی نداشتیم توی مصوبه، امیدواریم انشاءالله من بعدش هم مشکلی ایجاد نشه و بتونیم انشاءالله مصوبه مجلس به تایید شورای محترم نگهبان برسه و انشاءالله این تنظیمگری در بازار خودرو اتفاق بیفته و انشاءالله محدودیت ها و موانعی که مردم دوچارش
هستن انشاءالله مرتفع. امیدوارم. و در پایان چون در کنار آقای دکتر ستاری هم هستید، بحث کیفیت در صنعت خودرو ما هم خب خیلی مطرح میشه و مردم در خصوصش گلایه دارن. من فکر میکنم حتما از ظرفیت هایی که وجود داره در شرکت
بله،
دانش بنیان میشه استفاده
کرد. بنیان ما اتفاقا امروز صحبت همین شد که انشاءالله شرکت های دانش بنیان هم به کمک مجموعه های خودرو سازی بیان و مجموعه های خودرو سازی هم بتونن در قالب آرندی، یعنی تعریف و توسعه، از ظرفیت های این شرکت ها استفاده کنن و انشالله یه تحولی در صنعت خودروسازی ما از حیث کیفیت انشالله اتفاق بیفته.
به امید خدا. ممنونم جناب فیروزی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
بنده هم تشکر میکنم از جناب والی.
زنده
باشید. خدا.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
آلیتالیا منحل شد. بحران اقتصادی بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیا را برای همیشه زمینگیر کرد. آلیتالیا که سالها با بحران شدید مالی دست به گریبان بود، با شیوع کرونا کاملا برشکست و روز جمعه 23 مهر ماه منحل شد و شرکت هواپیمایی ایتا با 52 هواپیما به عنوان حامل جدید پرچم ایتالیا جایگزین شرکت شد. با انحلال آلیتالیا هزاران نفر از کارکنان آن بیکار شدند.
Io non ho più un lavoro, non so più come mantenere i miei figli.
من از امروز بیکار شدم و دیگه نمیدونم چطوری باید هزینه زندگی فرزندانم رو تامین کنم. همسر سابق من نیز کارمند آلیتالیا بود که او هم بیکار شده.
اتحادیه‌های کارگری در ایتالیا از آنچه بی تفاوتی دولت ایتالیا نسبت به انحلال آلیتالیا گفته شده شدیداً انتقاد کردند.
ما دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از اخراج کارکنان آلیتالیا انجام نداده و درباره چگونگی کمک به این افراد